اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و صل الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فی ها طویلا. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما را به وظایف دینی ما بیشتر بفرماید، توفیق عبادات با اخلاص به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عذابهم. در جلسه گذشته روایاتی در ارتباط با علت نماز بیان شد. مجدداً تذکر عرض می‌کنم خدمت عزیزان، بنای ما در این شب‌ها به توضیح دادن و تفصیل و بسط دادن مطلب نیست. غرضمون اشاره به روایات در حد ترجمه و عبور، که بعضی از روایات به گوش ما بخوره، یا اگر شنیدیم مثلا ناقص شنیدیم، کامل نشنیدیم، کاملش رو یک بار شنیده باشیم. قصدمون این هست بیشتر انس با متون روایات پیدا کنیم. باب بعدی که در کتاب وسائل الشیعه بهش میرسیم، عنوانش هست وجوب نمازهای پنجگانه و عدم وجوب یا حرمت نماز ششم. ما شش نماز واجب در شبانه روز، نمازهای ششگانه نداریم، نمازها پنج تاست. نه یکی کمتر نه یکی بیشتر، مثل رکعات نمازه، مشخصه. شما نماز ظهر رو نمیتونید پنج رکعت بخونید، سه رکعت هم نمیشه، چهار رکعت. نماز هم پنج تا هست. روایات زیادی داره، بعضی از اینها رو من نمیخونم چون توضیحات فقهی و مبسوط زیادی لازم داره. بعضیش خیلی زیباست، مثلا این حدیث لازم هست بر همه ما، شوق ما رو به نماز زیاد میکنه. دقت بفرمایید، از ابو حمزه، از آقا امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود امیرالمومنین یک روزی رو کردن به مردم، به عموم مردم، به همه مردم. اینطور حضرت فرمود، فرمود شنیدم از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر میفرمود آگاه باشید مردم، منزلت و جایگاه نمازهای پنجگانه برای امت من مانند یک نهر جاری بر درب خانه هر یک نفر هست. که حضرت اینطور خودشون توضیح دادن، فرمودن گمان شما چیست که اگر فردی بر بدنش کثیفی ها، چرک هایی، غبار هایی، عرق هایی، نقاط سیاهی بنشیند و در این نهر خود را بشوید، آیا پیغمبر اکرم فرمود، از مردم سوال میکردن، آیا چیزی بر بدن او باقی میماند؟ گفتن نه. عرض کردن نه یا رسول، تمیز میشه. حضرت فرمود نمازهای پنجگانه مانند مثالش، مثال نهر جاری است که با هر نماز واجبی که فرد میخواند در این نهر شنا میکند و خود را میشوید. و لذا در روایات دیگر وارد شده که نمازهای پنجگانه کفاره گناهان حد وسط بین نمازها هستند. نماز ظهر تا عصر، میدونید اصل جعل زمانهای نماز پنج تا دیگه، حالا ما با هم میخونیم، بحث دیگری است، بحث‌های مفصل فقهی داره، مخالفت با اهل سنت هست و داستانایی داره. ولی اگر خود انسان باشه و خودش در خلوت خودش، در تنهایی خودش، خب ظهر یک وقت داره، عصر یک وقت فضیلت داره، مغرب یک وقت فضیلت، عشاء یک وقت فضیلت، نماز صبح هم که جداست. در این پنج تا می‌فرماد این حد وسط، هر گناهی می‌کنی مادامی که تعمدن گناه کبیره نکنی نماز پاک می‌کنه، ولو هر چه گناه کرده باشی. روایات داره، روایات زیاد داره. فهمیدین مسئله‌اش مسئله نهر هست، که خب حالا اینا گفتیم توضیحاتی داره، عبور میکنیم. در روایت دیگری دارد که حضرت فرمودن اگر کسی گناهی بکند و مقیم بر گناه باشد، اصرار بر گناه داشته باشه، نماز پاک نمی کنه. گفتیم نماز کفاره ذنوبه. چند مدل ذنب و گناه رو پاک نمی کنه. یکی گناه کبیره عمدی، عمدن گناه کبیره انجام میده، این توبه خودش رو میخواد، جایگاه خودش رو داره، حق الناس جایگاه خودش رو داره، باید بره فرد جبران کنه. حق اللهی که قابل تکرار هست، مثلا من مستطیع بودم، فرض کنین حج نرفتم، گناه کردم، عمدن نرفتم، حالا بگم نماز میخونم پاک میشه دیگه، نه، این استغفار جدا داره و بعد باید حجتو انجام بدی، باید انجام حق الله باید انجام بدی. یا اگه حق الناس باشه، شیشه ماشین کسی رو زدم شکستم مثلا و رفتم، فرض کنین بگم نماز میخونم این پاک میشه، حق الناس باید بری ادا کنی، مظلمه به گردنت هست. و گناه کبیره عمدی، عمدن دروغ بگه، عمدن اختلاف افکنی کنه، عمدن چنین چنان. و همچنین گناه صغیره که برش اقامه داره، اقامت دارد، یعنی دوام داره، گناه صغیره است اما پیوسته داره تکرار میکنه، توبه ای نمیکنه، استغفاری نمیکنه، اصرار بر صغائر خودش جز کبائره. یا گناهی که شما را از ایمان خارج کنه، یک دفعه فرد برگرده بگه من اصلا اساسا حجاب رو قبول ندارم، خب این گناه کبیره است، گناه اعتقادیه، در میفته با یه آموزه اصیل دین. یه دفعه که بگه آقا قرآن معلوم نیست اصلا کی گفته چی، یک کلماتی به کار ببره که با اصل ایمانش در تنافی، بگیم حالا 4 رکعت نماز خون این پاک میشه، نه، اما گناهان صغیره رو پاک میکنه. گناهان صغیره مثل چی؟ مثل اینکه نمیخوام غیبت کنم، قصد ندارم کردم، قصد نداشتم شما رو اذیت کنم، قصد نداشتم آزار بدم، قصد نداشتم دل شما رو بشکنم، مثلا وقت شما رو بگیرم، اما این کار شد دیگه، از دستم در رفت، قصد نداشتم به نامحرم نگاه کنم اما چشمم افتاد، تعمدی نداشتم، دوست نداشتم موسیقی گوش بدم، مجلس محرم و نامحرم شرکت کنم، شد دیگه، دفعه ایجاد شد، مجلس شد مجلس غیبت، مجلس شد مجلس حرام، تا بیام خودم رو جمع و جور کنم و تصمیم بگیرم و آقا من باید از این مجلس برم بیرون و درست نیست اینجا باشم، تا اینا یک ساعت از مجلس گذشت، نیم ساعت، گناه مرتکب شد، این میشه گناه صغیره، اینو نماز صبحت پاک میکنه. نباید گناهان رو اینقدر بزرگ کرد و نماز رو اینقدر کوچک کرد که زور نماز به گناه نرسه، نباید نماز رو اینقدر بزرگ کرد و گناهان رو اینقدر کوچک کرد که دیگه هر کار دوست داری بکن، نماز بخون همش پاک میشه. باید اون اصالت کلام پیغمبر اکرم حفظ بشه. فرمود مسئله نماز مسئله نهر جاریه. بله نهر جاری واقعا هم کثیفی های ظاهری، این هایی که از بیرون میاد پاک میکنه. شما 5 بار در شبانه روز بری بشوری خودت رو، یه دوش انسان شب میگیره کلی کثیفی ها از بدنش خارج میشه. 5 بار خودتو بشوری، فهمید 5 بار نماز، اینجور معنوی ها، معنوی گناهان معنوی و باطنی و رجس ها و رذالت ها و پستی ها و ظلمات باطنی رو تمیز میکنه واقعا. اما مادامی که دیگه من اصرار به کثیفکاری نداشته باشم در همین حمام استحمام ظاهری، حالا بدنم عرق کرده، گرد و غبار نشسته، دود نشسته، خب تمیز میشه. اما اگه من عمدن پیوسته دارم خودم رو بدبو میکنم، عمدن دارم هی کثیفی ها رو به بدن خودم میکشم، چه بسا دیگه تبدیل میشه به جزی از بدن من و به این راحتی با استحمام پاک نمیشه. در ظاهر اینطوره، در باطن هم همینه، نمازم به همین شکل است. این هم یک روایت. این روایت هم خیلی جالبه، دقت بفرمایید. پیغمبر در قطب راوندی در کتاب لب اللباب، یه فردی رو دیدن پیغمبر اکرم، دیدن این یک جور خاصی داره دعا میخونه، یک کلمه خاصی، جمله خاصی میگه، اللهم اغفر لی ولا اراک ان تفعل، خدای منو ببخش ولی فکر نمیکنم ببخشی، اللهم اغفر لی، خدای منو ببخش ولی گمان نمیکنم مغفرت شامل حال من بشه. پیغمبر فرمودن که لمت سوء ظنک، برای چی سوء ظن به خدا داری، بدبین هستی؟ ببینید چقدر زیباست. چه کسی، آقایون قبلی که ادامه حدیث رو بخونم، چه کسی به خدا اینجوری صحبت میکنه؟ میگه خدا یا منو ببخش ولی فکر نمیکنم. یعنی کسی که انقدر گناه کرده به مرز ناامیدی رسیده دیگه. درمان این آدم چیه؟ پیغمبر درمانش کردن. چقدر زیبا، چقدر حکیمانه، چقدر طبیبانه. حضرت فرمودن که چرا سوءزن داری به خدا، اینقدر بدبینی، اینقدر داری بد صحبت میکنی، چه کلماتیه؟ میگه گفت آقا من هم در جاهلیت گناه میکردم هم در اسلام، اسلامم آوردم آدم نشدم، همون قبلیه هم همون کارا که میکردم هنوزم میکنم، هم در جاهلیت گناه کردم هم در اسلام. حضرت ببین چطور پاسخ دادن، دو تا معادله بهش تعلیم دادن، فرمودن اما گناهانی که در جاهلیت کردی مگر اسلام نیاوردی؟ گفت چرا؟ فرمود با اسلام آوردن گذشتت پاک شد، این تمام. و اما گناهانی که در اسلام انجام دادی مگر نماز نمیخوانی؟ گفت چرا؟ حضرت فرمود ما فعلت فی الاسلام از صلات الى الصلات کفارتون لما بینهما، از این نماز تا اون نماز گناه کردی، خود نماز بعدی گناهان قبلی رو پاک میکنه. یعنی شما یک بعدی نگاه نکن به دین، یک بعدی به خداوند نگاه نکن، خداوند چماق به دست، گرز آتشین به دست فقط نبین. یک دست خدا دست غضبه، یک دست دیگه دست رحمته، یک دست دست کتکه، یک دست دست نوازشه، یک طرف جهنم هست، یک طرف بهشته، یک طرف خازن هست، یک طرف مالک هست، یک طرف هم خازن هست. یعنی یک طرف مال ملک جهنم، یک طرف ملک بهشته، اینطوره، دوتاییش هست. حضرت فرمود تو اینقدر ناامید شدی که به خدا میگی من رو نمیبخشی؟ خب مگه نماز نمیخونی؟ نماز پاک میکنه. نماز رو اگر خداوند اسبابی قرار داده برای غضب، فهمید این کارو کنی من غضب میکنم، این کارو کنی جهنم میری، از اسباب رحمتم قرار داده. تو یه طرف فقط نمیگو من گناه میکنم، من گناه میکنم، من گناه میکنم، ثواب نمیکنی، نماز نمیخونی. حالا من سوالم باز از شما اینه، یعنی توجه میخوام عرض بکنم، توجه کنید. این آقایی که هم در جاهلیت گناه کرده هم در اسلام گناه کرده، اینقدر هم گناه کرده که از خودش ناامید شده میگه خدای منو ببخش ولی فکر نمیکنم ببخشی، این نمازش نماز سلمان فارسیه مثلا؟ این آدم وقتی وای میسته نماز میخونه مثل سلمان نماز میخونه؟ همین نمازای دست و پا شکسته ما رو میخونه، حواسش هم میبینی پرت میشه، ناقص هم هست، همچین نماز آل العالی نمیخونه که بگی به به چه نمازی خوند یک دفعه رفت تو ملکوت. نه، همین نماز، همین نماز گناهاتو پاک میکنه. یکی از اسباب مهم شیطان برای مؤمنین ناامید کردن مؤمنین از عباداتشونه. آقا این حرمی که تو رفتی که چیزی نبود، این نمازی که تو خوندی که ارزشی نداره، حواست نبود، فلان بود، اینقدر این قرآنی که تو خوندی هزار ریا کردی درش، صدقه‌ای که دادی هزار نمیدونم نیت کردی بقیه ببینن، اینقدر این کارا رو میکنه انسان رو ناامید میکنه از خدا و از اسباب رحمت خدا، نباید انسان اجازه بده. لذا جالبه در باب ریا خیلی حدیث زیباییه، فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا من گاهی صدام رو بلند میکنم به قرآن با صدای زیبا، چون بسیار مستحبه، بسیار استحباب داره که انسان با صدای زیبا قرآن بخواند و قرآن را زیبا بخواند، قرآن را زیبا تلاوت کند، محزون تلاوت کند، یعنی طوری قرآن بخواند انگار داره حرف میزنه، انگار داره تو اون داستان حضور داره، تو اون جریان داره شرکت میکنه، که یه نفر شما رو از کنار که ببینه، یه وقتی شما داری کتاب داستان رمان میخونی، نگاه که میکنه به شما میبینه اصلا شما غرق کتابی، درسته؟ به یک چیز متنی که علاقه داری داری میخونی. وقتی قرآن میخوانی طوری بخوان که انگار غرق در قرآن شدی، اینجور قرآن بخوان، صوت زیبا یعنی این. ولی همه صداشون زیبا نیست، یه صدایی که صداش خش داره، یکی صداش گرفته است، صوت زیبا نه، زیبای الهی، زیبای معنوی، زیبای واقعی که ملائکه بگن زیباست. مثل بوی دهان روزدار به حسب دنیایی بوی خوشی نیست، ولی خداوند فرموده هیچ بویی برای من محبوب تر از بوی دهان روزدار نیست، این بوی محبوبه، حسن، زیبای، خوبه. اون کسی که غرق میشه در قرآن، دار قرآن رو داره میخونه، داره تدبر میکنه، داره علم تعلیم میگیره، داره نور میگیره از قرآن، داره انرژی میگیره از قرآن، خوشحاله که پای قرآن نشسته. این طور قرآن خوندن. چی میگفتیم که مثال قرآن رو زدیم؟ بس در چی بود آقای رضایی؟ حل من ناصرنی انصرنی. ریا، جزاکم الله خیر. فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت من صدامو بلند میکنم گاهی به قرآن با صوت زیبا، شما فرمودی مستحب به صوت زیبا بخونیم، ما هم زیبا میخونیم. بعد این خبیث یعنی شیطان میاد پیش من میگه ریا نکن، تو بلند میخونی بقیه بشنون بگن چه قشنگ خون، چه حالی داشت. حضرت فرمود راه نده بر خبیث به خودت، بلند بخوان و ادامه بده. ببین چه دستور العمل زیبایی، بالعکس. حضرت نفرمود خب احتیاط کن حالا، حضرت فرمود نه، تا بهت میگه کار خوبی را انجام نده، کار خوب انجام بده، نظر ترک بشه. حالا در حالات بعضی علما من نمیخوام دخالت کنم، شأنشون بالاتر از اینه که بنده اصلا اسم اونها رو بخوام ببرم، شأنشون بسیار بلنده، ولی نقل میشه مثلا فلان عالم که اسم نمیبرم، از علمای معروف هم هست اسم ببرم، همه شما میشناسید، از دنیا رفته، خدا رحمتشون کنه، به گردن همه ما هم حق داره ایشون. خب نقل میکنن ایشون امام جماعت مسجد گوهرشاد بوده، مثلا یک هفته مشهد آمدن 10 روزی. خب در قدیم رسم بوده، حالا دیگه از این رسما نیست، ور افتاده، ولی قدیم میگفتن مثلا یک عالم بزرگ یک شهر که میآمد در یک شهر دیگری وارد میشد، مسجد جامع اون شهر و مهمترین مسجد اون شهر رو امام جماعت مهم شهر خودش میآمد، میشد مأموم. اون عالمی که مثلا از نجف آمده، از کربلا آمده، از اصفهان آمده، ولی بزرگ اون شهر هست، میگفت این 10 روزی که شما مشهد هستی، 5 روزی که مشهد هستی، شما بیا مسجد گوهرشاد نماز بخون. اینجور نبوده که مثلا فرض بفرمایید ما منبر اینجا رو بشینیم دیگه، هر کی اومد بگیم نه من منبر اینجا هستم، من مدعا اینجا هستم، میدادن به او احترام میکردن، و که رسمای خیلی خوبی هم هست اینا، دید و بازدید بده بستونهای معنوی شرعی خوبیه. بالاخره ایشون آمده بوده مشهد، مشرف شده بود و برای نماز. خب ایشون روز اول آمد، روز دوم نیامد. چی شده آقا شما مثلا معنا نداره شما؟ ایشون اینطور گفته بود، میخوام هم ضمن حفظ احترام ایشون میخوام این نقد کوچیکی بکنم کارشون رو. ایشون همین اتفاق براش افتاده بود، میگه من روز اول آمدم دیدم چه جمعیتی پشت سرم ایستاده، به قول معروف اسم ما معروف شده که مثلا فلانی داره میاد فردا نماز، چه جمعیتی آمد. روز دوم احساس کردم نفس آمد، قاطی شد، مخلوط شد، که حالا منم که چنین مثلا مستمع و چنین مثلا مأموم نماز جماعتی دارم، نرفتم که با خودم مبارزه کنم و رو خودم کار کنم که با نیت خالص بیام. حالا این نمیخوام بگم غلطه ها، گفتم واقعا من خودم در این حد نیستم اصلا که بخوام نظری بدم، ولی طبق این حدیث امام صادق در مورد اون بحث قرآن رو بلند خوندن، چه بس و شاید بشه گفت که وظیفش این بود که میگفت نه من نماز رو میرم، نه امام جماعت 2000 نفر آدم یک نماز جماعت قوی برپا بشه، نیتم آره عجب آمده، تکبر آمده، غرور آمده، این از این داستانا ریا آمده، اما من به شیطان به خودم راه نمیدم، خدا تو را لعنت کند شیطان، برو چند تا هم لعنت میکنه و چند تا هم لعنت بر دشمنان اهل بیت کنه، چند تا صلوات هم بفرسته و توسل به امام زمان و امیرالمومنین اهل بیت که نیت من خالص باشه و نمازو بخون. بالاخره شیطان اینجور به نظر میاد موفق شد، بالاخره یک نماز جماعت گرفت از شما تو مسجد گوهر شد، تو خونتون خوندید. نمیخوام بگم 100% کارش اشتباه، گفتم در حد من نیست، ولی اینجور به ذهن میاد بالاخره، چون بزرگان خیلی احادیث دیگر هم بلدن، چیزا دیگه چی بگیم، بالاخره اینطوره. پس حضرت فرمود که اجازه نده، یکی از اسباب شیطان همینه، میاد میگه روزه رفتی، روزه ما که هیچی بود، خدمت کردی، خدمت ما که هیچی بود، اصلا اینقدر هیچی که ناامیدت میکنه، سستت میکنه. نه، اگر میخوای ذلت و خضوع در برابر خدا هر چه بیشتر بهتر، به شرطی که تو را در عبادت سست نکند، قوی کند. باز مثال بزنم برای اینکه مطلب جا بیفته، اگرچه بنای ما به این نبوده اینقدر بخوایم زیاد صحبت کنیم حول یک حدیث. مثلا من با خودم بگم من 100,000 تومان میخوام صدقه بدم، بگم 100,000 تومان که چیزی نیست، 100,000 تومان به کی میرسه، چقدر میرسه؟ خب پس صدقه ندم، پس 100 تومن رو ندم، این میشه شیطانی، یعنی شیطان آمده ناامیدت کرده. اما نه، 10 میلیون نه، 10 میلیاردم که صدقه بدی، بگه خدا این چیزی نیست، بازم میدم ولی چیزی نیست، بازم میدم ولی چیزی نیست. کار خوب رو ترک نکن به خاطر اون وسوسه ها، به خاطر اون حالات بندگی. خودت رو ذلیل بکن، عبادت خودت رو ذلیل بکن، بگو من کاری نکردم، راستم میگی کاری نکردی، تو نباشی بهتر از تو هست انجام میده، اما این باعث نشه تو ترک کنی، تو کار خودت رو انجام بده. این هم خلاصه از این مطلب. خب باب دوم هم تقریبا تمام میشه، در اینجا میرسیم به باب سوم، یک باب بسیار مهمه. در این باب 8 حدیث آمده، آقایون باید 8 تا حدیث رو گوش بدید بعد با هم نتیجه بگیریم. 8 تا حدیث رو باید با هم بخونیم تا مطلب دستمون بیاد. یه خورده‌ای جدیدتره، یعنی یه خورده‌ای مأنوس از هان ما نیست این مطلب، در با ارتباط با دستور دادن بچه‌ها به نماز. از چه سنی هست؟ ما از چه سنی باید فرزندانمون رو دستور بدیم، کمک کنیم، تأدیب کنیم، تربیت کنیم به نماز خوندن. خب معمولا توی ذهنها این است که خب پسر اتمام 14 سال قمری نماز برش واجب میشه دیگه، فتوا هم همینه. اگرچه در این حالا اختلاف هست در همین فتوا هم، ولی معمولا این حالا 14 سال تمام. خب حالا 14 سال تمام شد، حالا حتی تو خانواده مذهبی من دیدم میگه فردا تولدشه، امروز هنوز بهش واجب نیست، لذا پدر مادر سخت نمیگیرن، نه تنبیهی نه دعوایی نه جدیتی، هیچ هیچی نیست، میگه فردا بهش واجب میشه. میخوام ببینیم آیا منش اهل بیت هم این بوده یا نه، روایات ما در این جهت چی هست. بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، پس چون در ذهن‌های ما اینطور ثبت شده، این روایت خورده متفاوته. دقت بفرمایید روایت رو با هم بخونیم تا بعد توضیحاتش هم بینش بیان خواهد شد. حدیث اول، معاویه ابن وهب میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، فی کم یؤخذ الصبی بالصلاه، از چه سنی ما باید بچه رو ازش مطالبه کنیم نماز رو؟ بهترین ترجمه اینطور من یافتم، یؤخذ الصبی بالصلاه یعنی مطالبه کنیم، ازش بخوایم، بهش دستور بدیم آقا پاشو نماز تو بخون. از چه سنی؟ حضرت فرمود فی ما بین 7 سنین و 6 سنین، بین 6 سال تا 7 سال. پسر بچه از 6 سال که میره رد میشه وارد 7 سال میشه، باید کم کم بهش بگی پاشو نماز بخون، بچه میفهمه. این خیلی مهمه، فقط بحث نماز نیست آقایون، یعنی دین ما داره به ما یاد میده پسرت از 6 سالگی بزرگ شده، فهمیده شده، شعور داره، عقل داره، احترامش کن، ارزش براش قائل باش، کم کم مسئولیت بهش بده، کم کم ضوابط براش تعیین کن، کم کم قانون براش تعیین کن. این قانون میفهمه، این دیگه از سن بازی کامل گذشت، کم کم با تأدیب و تمرین به نمازش بدی، قانون بدی، همونطوری که در امور دنیا براش قانون میذاری، آقا دوشکتو جمع کن، لباستو جمع کن، ها برو اینو از سر کوچه بخر بیار، حیاتو جارو بزن. چه کارهای انسان هر پدر و مادری به فرزندش دیگه از 6 7 سالگی میگه آقا این کارو کن. چطور در امور دنیا کم کم او رو مسئولیت پذیر بار میاری؟ مهمتر از امور دنیا امور دینه، در امور دین هم باید کم کم او رو مسئولیت پذیر بار بیاری. فکر نکن بچه است، بچه نیست. چطور بچه از 7 سالگی میره مدرسه، توی مدرسه مراقبه، چاشت منو خورد، نمیدونم لباس منو پاره کرد، اون دوستشو هول میده، میگه اینجا نمیخوام بشینم، اونجا میخوام بشینم، از حق خودش دفاع میکنه، میفهمه خیلی امور رو، میره ارتباط اجتماعی برقرار میکنه، پس شعور داره، عقل داره. میفرماید از سن 6 سال یا 7 سال، این حدود سن، شما فرزند رو دستور بده به نماز. این نشانگر بزرگ شدنشه، و البته با ادبیات خوب و لین و نرم و دوستانه که تو بزرگ شدی پسرم، ببین اونجا این مثلا وسیله رو برات خریدم، ببین اونجا بردمت، خودت لباس خودت رو انتخاب کردی، یعنی بزرگ شدی، ببین بهت اعتماد میکنم، کارت بانکی بهت میدم، میگم برو سر کوچه اینو بخر بردار بیار، تو بزرگ شدی. وقتی بزرگ شدی باید قانون رعایت کنی، قانون منزل ما، قانون دین ما نمازه، باید خودت عادت بدی نماز. سخته فلان، بله شیطونه، سخته، برای منم سخته، باید پاشی نمازتو بخونی، کم کم باید عادت بدی از 6 سال و 7 سال. حالا البته این نکته رو تذکر بدم قبل اینکه وقت بگذره، چون بعضی بحثو میشنون بعضی دیگه‌شو نمیشنون، یه دفعه مادرها پدرها نگن ای من از حالا از 13 سالگی سخت بگیرم، نه خیر، این برای کسی که از 6 سالگی 7 سالگی داره این کارا رو میکنه، این دستورات داره رعایت میکنه. نه حالا پدر و مادر ببینه من کوتاهی کردم، حالا که کوتاهی کردم فشارش از فردا میخوام رو بچه بیارم، با نفرین و با کتک و با دعوا و با تنبیه‌های سنگین و فلان، به زور تو باید نه، تو 12 سالته، امام صادق فرموده 6 7 سال باید عادتش بدین، 6 سال گذشته، بدو بدو تو دیر شده. آقا این کم 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 کم، امام فرمود از 6 سال 7 سال کم کم تمرینش بده. شما حالا کوتاهی خودت رو میخوای روی بچه مثلا پیاده بکنی؟ این از وظایف پدر و مادره. در روایت بعدی از محمد ابن مسلم دقت کنید، این روایت باز خیلی جالبه، صحیح السند هم هست، از آقا امام صادق میگه از حضرت سوال کردم فسبیه متا یصلی، پسر بچه از کی باید نماز بخونه؟ فقال اذا عقل الصلاه، از وقتی که بفهمه نماز چیه. یه وقتی بچه اینقدر بچه هست نمیفهمه اصلا نماز چیه، یه خموراستی پدرم شون اصلا تو این باغ نیست، کلا در فضای بازی و کار توی فکر دیگری، اما وقتی میفهمه میبینی پای تلویزیون اگه نشست یا مسجد برش میفهمی این رکوع این سجده، کم کم میبینی مکبری رو هم یاد گرفته، وای میسته خودش یاد گرفته، مکه اذان یاد گرفت، اقامه رو خودش، صلوات، ذکر، دعا یاد گرفته کامل، میفهمه نماز چیه، یک عبادتی است. فهمید هر وقت نمازو فهمید. خب این یه خورده مبهمه دیگه. خب کی نمازو میفهمه؟ 6 سالگی، 7 سالگی، 8 سالگی، 2 سالگی، 5 سالگی؟ اذا عقل الصلاه، هر وقت فهمید، تعقل کرد نماز رو. اونم محمد ابن مسلم دیگه، فقیه، سوال کرد. میگه قلتو، سوال کردم از حضرت، متى يعقل الصلاه و تجب علی؟ کی نماز را تعقل میکند؟ سنش چقدره اون سن؟ شما امام صادق بفرمایید. حضرت فرمود لست سنین، در 6 سال. از 6 سال بچه میفهمه نماز چیه. حالا گفتم این در 6 سال نه اینی که بلند شو نماز بخوان، نماز شب بخوان، اول وقت بخوان، همین رکوع و سجدت درست باشه، تلفظای نمازتو درست کن. نه، از 6 سال شروع کن به تمرین دادن و جدی بگیر موضوع رو. سست اگر برخورد کنی این بچه دیگه معلوم نیست مقید به نماز بشه. وقتش همون 6 7 سال شروع کنی. تا وقتی نهال، میگن نهال کجه، میگه همین الان وقتشه زیرش پایه بذاری صافش کنی. صاف نکنی درخت دیگه کج میره بالا. حدیث سوم از علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام، برادر آقا موسی ابن جعفر علیه السلام، از برادرشون آقا امام کاظم، میگه از حضرت سوال کردم، از برادرم، از امامم، سألت عن الغلام، از پسر بچه، چه زمان روزه و نماز بر او واجب میشود؟ اینجا وجوب به معنی ثبوته، یعنی دیگه خوبه بگیره، نیت بچه نیت شرعی کنه بگیره، نه اینکه وجوب شرعی داره باید بخواند، نه. حالا این در روایت میاد، این وجوب کلن در روایات کلمه وجوب به معنی ثبوته، یعنی به معنی مطلوبیت، خوبه، یعنی میتونه قصد قربت کنه، برای حج هم هست. حالا اینا بحث به درد اینجا نمیخوره، اگه بحث تخصصی فقهی بود بعضی آدرس ها رو میدادم در بحث حج سبی ممیز، مفصل فقها ها این بحث رو انجام دادن. یه پسر بچه یه 12 سالشه میخواد بره حج، این میتونه نیت کنه، محرم میشه واقعا، باید رعایت کن چطور هست اونجا بس کن. ممیز پسر بچه به سن تمییز که رسید میتونه نیت کنه، وقتی فهمید نماز چیه میتونه نیت کنه، واقعا هم ثواب میبره. اگر نماز نخونه گناه نمیکنه، چوب نمیخوره، کتک نمیخوره، عذاب نمیشه، محرومیت براش نمیاره، چون از واجب نشده. اما اگر نیت کنه نماز بخونه واقعا ثواب میبره. واقعا بچه‌ای که از 6 7 سالگی 8 سالگی نماز میخونه واقعا نورانی تره، واقعا مؤمن تر بار میاد. بچه‌ای که از سنین کودکی قرآن میخواند، روزه میگیرد، کارهای خیر میکنه واقعا نورانی تر میشه. اما قرآن نخونه، نه، خدا چوب نمیزنه بگه تو چرا کتاب منو نخوندی در سن 9 سالگی مثلا. این به این معنای وجوب. لذا میگه از حضرت سوال کردم بچه، پسر بچه کی نماز و روزه برش واجب میشه؟ حضرت فرمود اذا راه عقل حلم، زمانی که به اون حد احتلام برسه و عرف الصلات و صوم، و بفهمه صلات و صوم چی هست، بفهمه نماز چی هست، بفهمه روزه چی هست. خب قبل از اون سن احتلام میفهمه نماز و روزه چیه، اینم یک ملاکه. وقتی فهمید دیگه شروع کنه. بچه خودش میفهمه روزه چیه، میگه آقا دوست دارم بلنشم روزه بگیرم، پدر میگه نه بخواب تو ضعیفی. آقا بذار بگیره، بذار بگیره بعد بخوره، بلندش کن. حالا که خودش داره میگه من دوست دارم روزه بگیرم، ضعیفم هست، درسته میدونیم که نمیتونه، ولی بلندش کن، سحر بیدار شه، نماز شب تو رو ببینه، ابو حمزه تو رو ببینه، سحری خوردن تو رو ببینه، ببینه اوضاع زندگی عوض میشه در ماه رمضان، روزه بگیره، حالا بین روزم بره روز یه چیزی هم بخوره اشکال نداره. از اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام حدیث چهارمه دیگه، یه خورده دیگه دقت کنید و به حساب محبت کنید، تأمل بکنید تا این چند حدیث هم خونده بشه این باب رو جنبندی بکنید. حدیث چهارم، اسحاق ابن عمار میگه از امام صادق پرسیدم در مورد بچه که کی بهش واجب میشه. حضرت فرمود زمانی که بر پسر بچه 6 سال رسید وجب علیه الصلات. اینجا وجبه به معنای وجوب شرعی نیست، وجب علیه الصلات، نماز بر او واجب میشود، یعنی دیگه مطلوبیت داره، میتونه نماز، شرعیه. بی احترامی به نماز نیست بگیم بچه علکی داره خموراست میشین چی کاری میکنی، نه دیگه، این نماز برش ثابت شد، آمد بر گردنش، بذار بخونه. و اذا اطاق الصوم وجب علیه الصوم، هر وقت طاقت روزه داشت روزه هم برش واجبه، باز وجوب به همون معنایی که عرض کردم، هر وقت طاقت داشت روزه بگیره بدنش میکشه بذار بگیره، خوب از هر سنی که هست. امام صادق علیه السلام حدیث پنجم، حدیث صحیحی هم هست، خیلی هم صحیحه، صحیح سند حسابیه. حضرت فرمود که ما اهل بیت فرزندانمان را امر میکنیم به نماز زمانی که 5 سالشون است. خب از نطفه امام هست، از صلب امام هست، قابلیتاش بیشتره، نورانیتش بیشتره، اون فرزند اهل بیت متفاوتن. در روایات داریم ان اطفال الانبیا لیسو کسائر الناس، فرزندان انبیا مثل فرزندان بقیه نیستن، واقعا ژنشون بهتره. این دیگه سیاسی کاری نیست، این دیگه سر مردم و شیر و مالیدن و دروغ گفتن نیست، واقعا فرزندان انبیا متفاوتن. بحث مفصلی داره، هم به لحاظ طبی و علمی و هم به لحاظ شرعی و دینی و آیات قرآن. فرزندان ائمه قابلیتشون بیشتره، البته بد بشن خیلی بد میشن، ولی خوب هم بشن خیلی خوب میشن. یه چیز آماده آتش گرفتن، یعنی آماده رشدن، مثل فرزندان خود ما، پدر و مادری که چله میگیرن قبل از اینکه بخوان انعقاد نطفه بشه، عبادت میکنن، ماه رمضان رو طی میکنن و و و بعد مادر در دوران بارداری یکسره با وضو از نماز شبش ترک نمیشه، قرآن میخونن، اون بچه فرق نمیکنه با بچهای دیگه. خب انبیا همین کارو میکنن دیگه، همسران انبیا، مادران انبیا. لذا فرمود فرزندان انبیا مثل بقیه نیستن، لیسو کسائر الناس. این که بعضی میگن آقا حضرت رقیه 3 سالشون بوده، آقا حضرت رقیه فرزند امام حسینه، حضرت علی اصغر فرزند امام حسین، حضرت محسن فرزند امیرالمومنین حضرت زهرا است. این فرزند معمولی نیستن، اینا انسان‌های معمولی نیستن، اینا اولیاء الله ان، بزرگانن. حضرت فرمود ما در 5 سالگی امر میکنیم بچه‌هامون، اما شما مروس بیانکم به صلات، بچه‌هاتون رو دستور بدیم به نماز، بلند شو نماز بخون، همونطور که چیزای دیگر رو ازشون مطالبه میکنه. آقا سفره رو جمع کن، لباستو جمع کن، بی ادبی نکن، حرف زشت نزن، این غذا رو نخور، اونو بخور. چطور میگه آقا رفتیم مهمونی، این کارو کن، اون کارو کن، نمازم امر کن، وقت نماز اذان بلند شو نماز بخونیم. کی اذا کانوا بنی 7 سنین، زمانی که فرزندان به 7 سال رسیدن. ببین دین چقدر واضحه، ادبیات اهل بیت، احادیث صحیح و سند متعدد. آقا از 6-7 سال بچه هاتون رو تربیت کنید به نماز. ما میکنیم، کوتاهی میکنیم. آقا بچه هست هنوز، آقا هیکلش کوچیک هنوز، آقا به هیکلش نیست، به عقلش، عقلش رسیده. اینا تازه بنده اضافه کنم، اینا بچه های مال چند سال پیشن؟ 1400 سال پیش امام صادق میفرماید. در عرب اون زمان 1400 سال پیش حضرت ما از 6-7 سالگی عادتش بده به نماز، که نماز بخونه، تا چه برسه الان که ماشاءالله بچه ها دیالا. خب حدیث ششم از احادیث عجیبه، حدیث ششم. این حدیث ششم رو به خاطر اینکه همه گوش بدن و هر کسی هم اگه خواب از خواب بپره یک صلوات بلند بفرستیم، خیلی صلوات خوب و نورانی بود، من که شارت شدم واقعا، ولی یک صلوات بلندتر هم بفرستید. اللهم صل علی محمد. این حدیث ششم رو فراموش نکنید آقایون. از امام رضا علیه السلام راوی میگه رفتم از حضرت سوال کردم که یه پسری دارم 1 روز 2 روز نماز نمیخونه، باز میخونه باز نمیخونه، همچین شکسته بسته. حضرت فرمود کم اوتی علی الغلام، چند سالش این بچه؟ گفتم 8 سنین، 8 سالشه. حضرت فرمود سبحان الله یترک الصلاه، 8 سالشه، فرمود سبحان الله 2 روز نماز نمیخونه. میگه به حضرت گفتم یصیبه الوجع، این بیماری داره. حالا راست گفته دروغ گفته خجالت کشیده نمیدونیم. میگه به حضرت گفتم بچه مریضی داره نمیتونه. حضرت فرمود یصلی علی نحو ما یقدر، مریضه، همون جوری که میتونه بخونه، به همون مقداری که میتونه بخونه. 2 روز چه خبره نماز ترک میکنه، مریضه، پاش شکسته، بچه‌م 8 سالش، انشالله برای هیچ کدوم دوستان اهل بیت پیش نیاد، مریضه، دل درده، مریضه، پاش شکسته، مریضه، سردرده، 8 سالشه دیگه. آقا خود پدر مادر تو دلشون آقا 8 سالشه بذار نخونه، آقا بذار بخونه، کمکش کن، ناز و نوازشش کن، تشت آبو بیار بهش وضو کمک کن، وضو بگیره، تو همون شرایط بخونه نمازشو. این امام رضا علیه السلام، این ما، اینم فاصله ای ما با تعالیم اهل بیت. حدیث 7 از امام صادق یا امام باقر حضرت فرمودن که فرمود پسر بچه تا سن 7 سالگی رها کنید، بذارید بازی کنه، اما هر وقت 7 سالش تمام شد بهش بگید صورتتو بشور، دستاتم بشور، کم کم وضو رو بهش شکسته بسته تعلیم بدید. زمانی که این کار رو انجام داد کم کم دیدید وضو یاد میگیره، میتونه این کار رو انجام بده، بگید نماز بخون، نماز تا باز شکسته بسته تا 9 سال. زمانی که دیگه 9 سالش تمام شد باید وضو رو درست بگیره و نماز رو بخونه و ترک نکنه، و اگر ترک کرد باید تنبیه بشه. تعبیر حدیث خورده تندتره، زوره به علی، فهمید بالاخره یه خورده ای گوششو بگیر. 9 سال تموم شده نماز نمیخونی، تعارف نداریم، خط قرمز دینه. حالا ببینید اون طرفش هم پاداش و جایزه و تشویق و ناز و نوازش و احترام و ادب و اینا هم هستا، اما این طرفش هم تنبیه هم هست، نه اینکه بزنم کبودش کنم، بزنم سیاهش کنم، نه، اما یک پرخاشی، یک دعوایی، یک جدیتی، یک صلابتی، یک محرومیتی گاهی. شما 9 سال تمام شده، 10 سالت شده، کلاس 4 دبستانی، یعنی چی نماز نمیخونم؟ نماز نمیخونی؟ منم پول نمیدم، خرج نمیکنم برات، برو خودت پول درگیر. چطور من پدر برم زحمت بکشم کار کنم پول بیارم، بستنی بخر، لباس بخر، نمیدونم پارک ببر، استخر ببر، مهمونی برو، ماشین سوار شم، این کارو بکنم، دوچرخه میخوام، اسباب بازی میخوام، چون بچه‌هام اصلا دارم میگم اینو میخوام اونو میخوام، بله چشم 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 اینو همه رو بدیم به بچه، خوش بگذره بهش. خب حالا 9 سالت شد دیگه، بزرگ شدی، 4 دبستانی، 3 سال داری میری مدرسه، برای چی نماز نمیخونی؟ به چه دلیل؟ خواسته ای من پدرت در این خونه، خواسته خدا، خواسته دین. سخته بابا، برای منم سخته، برای من مگه آسونه؟ برای منم سخته، برای همه سخته. خدا فرموده نماز سخته، بله سنگینه، اما 4 دقیقه است، 3 دقیقه است، 2 ساعت میری تو کوچه میدوی بازی میکنی، دوچرخه بازی میکنی. همین الان میگم پاشو ساعت 3 صبح پاشو بریم استخر، بلند میشی، بهت میگم پاشو 2 رکعت نماز بخون، نمیخونی، یعنی چی؟ از این به بعد بسننی در کار نیست. گوش دادی؟ آدامس دیگه در کار، آدامس بخر، آدامس بخر دیگه نداریم. از سن 9 سالگی یه خورده جدی میشه حضرت فرمود. و عمر به صلات، باید دستور بدن به بچه ها از سن اتمام 9 سالگی که نماز بخونه و تنبیه هم بشه اگه نخون. بعد وقتی وضو رو خوب یاد گرفت، نماز رو هم خوب یاد گرفت، خدا پدر و مادرش رو میامرزه، میگه باریکالله، خدا میگه، میگه باریکالله به این پدر و مادر که نماز رو ببین بچه یاد دادن، وضو رو یاد دادن اینها. و حدیث آخر از امیرالمومنین علیه السلام به عشق و محبت و ولایت امیرالمومنین، هر چه علاقه دارید به حضرت، یک صلوات هدیه به امیرالمومنین بفرستید. حضرت امیر علیه السلام فرمود علموا صبیانکم الصلاة، به بچه‌هاتون نماز رو تعلیم بدید، یاد بدید نماز چیه، رکوع، سجده، در حال حرکت ذکر نباید گفت، در سجده باید چه کدوم اعضا روی زمین باشه، نماز رو تعلیم بدید. و خذوهم بها اذا بلغوا 8 سنین، این زمانی که به 8 سال رسیدن ازشون مطالبه کنید که بخوانند، حواستون باشه بهشون، رها نکنید بچه رو، دلش نمیخواد نماز بخونه، دل، بله دل، دل چون بان شیطان، شیطان نمیذاره دیگه، این بچه نمیفهمه، شیطان وسوسه داره میکنه، اینو داره بد عادت بار میاره، سخت بگیرید، جدی بگیرید تا نماز بخونه. اینا تعالیم ائمه ماست، ما هم وظیفه داریم اون چیزی که فرمودن انجام بدیم، نتیجه چه میشود با خداست، ما وظیفه داریم در چارچوب دستورات دینی. اونها انسانها رو میشناسن، اونها سنین انسانها، روحیات انسان رو میشناسن، اونها خبر دارن چه خبره در درون انسانها. فهمودن تو سن 6 و 7 و 8 و 9 دیگه، بین 6 تا 9 باید خلاصه جنبندی روایات، باید بچه رو تمرین بدی به نماز، به وضو، به روزه، کم کم تا این بچه دیگه از 9 سالش که تمام شد کامل نماز و روزهاش رو سعی کنه بخونه. خب کی دیگه براش قطعا اون دیگه آخر حد نهایتش اتمام 14 سالگیه، تو بعضی روایات برای پسرها 13 سالگیه، برای دخترها 9 سالگیه، یه خورده دیرتر، اختلاف فتوا هست و اینا، کاری نداریم، دخترها خانم‌ها به اون سن خاص که برسن، از اونجا واجب میشه بعضی روایات و فتاوی داریم، بعضی داره اتمام 9 سال و برای پسر آقا پسرا هم همینه، وقتی به احتلام برسن یا اتمام 13 سالگی یا اتمام 14 سالگی. اینا همش روایات داره، فتوا هم داره، یعنی فقها همین امروز هم فتوا دادن به همه این مسائل فتوا. حدود است دیگه 13 سالگی دیگه پسر باید نمازاشو کامل بخونه. گاهی دلسوزی میکنیم برای بچه، آقا بیدارش نکنم بذار بخوابه، دیر خوابیده، ولی این دلسوزی به ضرر بچه است، این دوستیه نابجا هست. باید بچه رو عادت بریم نماز صبح بیدار شه دیگه، نماز صبح 5 دقیقه بیدار میشه باز میخوابه، بچه زود باز میخوابه، اذیت هم نمیشه. انشالله هم خود ما هم فرزندان ما همه در صراط مستقیم ولایت اهل بیت و دین حق و صراط مستقیم انشالله ثابت قدم باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.